ساعت 6:30 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. حکومت پاکستان به رهبری شهباز شریف تصمیم گرفته است که ضرب الاجل 31 مارس برای خروج مهاجرین غیر قانونی افغان را تمدید نکند. رسانه‌های پاکستانی امروز گزارش دادند که وزارت داخله این کشور در نشست اعلام کرده است که حکومت برای اجرای این ضرب الاجل تاکید دارد و مهاجران غیر قانونی را از کشور اخراج خواهد کرد. پیش از این اسلام آباد درخواست حکومت طالبان برای تمدید مهلت اقامت افغانهای ساکن در اسلام آباد و راولپندی را رد کرده بود. سازمان عفو بین الملل از حکومت پاکستان خواست است که طرح بازگرداندن اتباع خارجی غیر قانونی را لغو نماید. در همین حال از حکومت ایالتی خیبر پختونخوا خواسته شده است که سابقه تحصیلی دانشجویان افغان را تا 27 مارس ارائه کند. گفته شده که این معلومات به دیتابیس بخش امنیتی اتباع خارجی افزوده خواهد شد. دو نهاد بشردوستانه در همکاری با سازمان ملل گزارش دادند که موانع بر مشارکت زنان در فعالیت‌های بشردوستانه افغانستان طی 3 ماه گذشته افزایش یافته است. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که اجرای قوانین امر بالمعروف طالبان، محدودیت‌های وزارت اقتصاد بر اشتغال زنان و کاهش کمک‌های بین‌المللی به ویژه از سوی آمریکا باعث شده است که بسیاری از زنان در نهادهای غیر دولتی شغل خود را از دست بدهند. این ارزیابی توسط گروه کاری جنسیت در پاسخ بشردوستانه و گروه کاری دسترسی بشردوستانه که با نهاد زنان سازمان ملل متحد همکاری دارند انجام شده است. پس از اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا بر صادرات گاز مایع روسیه، میزان صادرات این محصول به افغانستان و آسیای مرکزی افزایش یافته است. با گزارش رویترز در دو ماه گذشته صادرات گاز مایع روسیه به افغانستان 52% افزایش یافته و به 71,000 تن رسیده است. بر اساس این گزارش اتحادیه اروپا سال گذشته محدودیت‌هایی را بر صادرات گاز مایع روسیه اعمال کرد که این امر باعث افزایش صادرات این محصول به افغانستان شد. این تحریم‌ها با پیشنهاد پولند که یکی از بزرگترین واردکنندگان گاز مایع روسیه محسوب می‌شود، ارائه و در ماه دسامبر اجرایی شد. افزایش صادرات این گاز به نیاز روزافزون انرژی در منطقه مرتبط دانسته می شود. گروهی از کارشناسان مستقل حقوق بشر امروز پنجشنبه اعلان کردند که پاکستان باید فوراً فعالان حقوق بشر بلوچ را آزاد کرده و اقدامات سرکوبگرانه خود علیه معترضان مسالمت آمیز را متوقف کند. این کارشناسان گفتند که آنها به دقت گزارش های مربوط به دستگیری ها و ناپدید شدن های اجباری فعالان بلوچ در ماه های اخیر را دنبال کرده و نگرانی های خود را از تشدید خشونت ها در روزهای اخیر ابراز کردند. آنها همچنین نگرانی های خود را از افزایش اقدامات علیه کمیته وحدت بلوچ ها که از حقوق اقلیت بلوچ دفاع می کنند اعلام کردند. این اقدامات پس از حمله جدایی طلبان بلوچ به قطار مسافربری در 11 مارس 2025 شدت گرفته است. پس از این حمله تعدادی از فعالان شناخته شده حقوق بشر وابسته به کمیته وحدت بلوچ توسط سازمان ضد تروریسم پاکستان بازداشت یا ناپدید شدند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه اعلان کرد که از هفته آینده تعرفه بر واردات موتر و لاری‌های سبک از خارج 25% افزایش خواهد یافت. رئیس کمیسیون اروپا این تصمیم را محکوم کرده و گفته است که این تعرفه ها برای کسب و کار زیانبار است و برای مصرف کنندگان چی در آمریکا و چی در اتحادیه اروپا حتی بدتر خواهد بود. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در قصر سفید گفت ما می خواهیم بر تمام موترهای وارداتی که در آمریکا تولید نمی شوند 25% تعرفه اعمال کنیم. و که تعرفه ها را ابزار برای جبران کاهش درآمدهای مالیاتی و احیای صنعت آمریکا می‌داند افزود که این تعرفه ها از 3 اپریل اجرایی خواهد شد، یعنی یک روز پس از آن که آمریکا تعرفه های متقابل را علیه کشورهایی که بیشترین سهم را در کسر تجاری آمریکا دارند اعلام کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. یافته های یک نظرسنجی نشان می دهد که موانع مشارکت زنان در برنامه های بصری در افغانستان بیشتر شده. یک زن افغان می گوید
خانمایی که من مکار می رهن اینا زیاد متضرر شدن. سرپرست های یعنی فامیل هستن، دخترهای جوان بودنم ماشون به خانه می بودن.
برنامه جهانی غذا هشدار می دهد که به دلیل کمبود بودجه برنامه های جلوگیری از سوء تغذیه با مشکل روبرو شده. پدر یک طفل مبتلا به سوء تغذیه گفت
یان مو زیادتر بشه که کلینیکا تحویل نمیگیره، طفلت هم توان سیاسی پای نمیگیره.
در اوج تنش‌ها بین تهران و واشنگتن، ایران یک زیرزمینی موسوم به شهر موشک را رونمایی کرد. صدراعظم اسرائیل میگوید اگر حماس آزادی گروگان‌ها را به تعویق بیندازد، فشارهای اسرائیل بیشتر خواهد شد. یک تعداد خانواده ها با فروش سلاح‌های بازیچه به اطفال در روسایی شکایت میکنند. یک باشنده کابل گفت
در دوگانها در کنار دیگر سامانهای بازی و اطفال پنجای ساختگی و پنجای ساختگی فروخته میشه که بالای روان اطفال تاثیر بسیار بد دارد.
و از پیام های شما شنوندگان گرامی،
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یافته های نظرسنجی شماری از نهادهای امدادرسان بین المللی نشان می دهد که موانع در برابر مشارکت زنان در فعالیت های بشر دوستانه در افغانستان در 3 ماه گذشته افزایش یافته است. نتایج این نظرسنجی که روز گذشته از سوی بخش زنان سازمان ملل متحد منتشر شد نشان می دهد که اجرای قانون امرالمعروف و نهی از منکر طالبان، محدودیت‌های جدید وزارت اقتصاد طالبان در مورد اشتغال زنان و کاهش کمک‌های بین‌المللی باعث از دست دادن وظایف بسیاری از زنان شده است. این در حالی است که شماری از زنان افغان که به همین دلایل وظایفشان را در مؤسسه‌های غیر دولتی در افغانستان از دست دادن می‌گویند در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
په افغانستان کې د ښځو د فعالیتونو د محدودیدو په اړه د اندېښنې په دوام د یوې ټول پوښتنې موندنې ښیي چې په افغانستان کې په تیرو 3 میاشتو کې په بشرپاله فعالیت
در سایه کمبود بودجه، امید کودکان افغان مبتلا به سوء تغذیه در حال رنگ باختن است. برنامه جهانی غذا WFP هشدار می‌دهد که اگر بودجه این سازمان به گونه فوری تامین نشود، احتمال می‌رود برنامه‌های جلوگیری و مقابله با سوء تغذیه کودکان در افغانستان تا ماه می متوقف شود. WFP با نشر گزارش گفته که سندی مکن، رئیس برنامه جهانی غذا، به روز چهارشنبه 26 مارچ در آغاز 4th اجلاس تغذیه برای رشد در پاریس به نمایندگان کشورها گفته که به دلیل کمبود بودجه WFP مجبور به انتخاب‌های سخت مانند اولویت دادن به درمان بر پیشگیری است و افزوده که برنامه‌ها در افغانستان نیز می‌تواند تا ماه می متوقف شود. WFP خواستار کمک 1.4 میلیارد دلاری برای ارائه برنامه‌های پیشگیری و درمان سوء تغذیه برای 30 میلیون مادر و کودک در 56 کشور در سال 2025 شده، گفته که سوء تغذیه در سراسر جهان به دلیل جنگ، بی‌ثباتی اقتصادی و تغییرات اقلیمی در حال بدتر شدن است. در این گزارش آمده که برنامه جهانی غذا پس از آن که ایالات متحده بزرگترین کمک کننده آن توقف 90 روزه کمک‌های خارجی را اعلام کرد، دچار مشکلات شدید مالی شده است. برنامه جهانی غذا WFP همزمان در یک گزارش جداگانه در مورد افغانستان به نقل از مونا شیخ، رئیس بخش تغذیه این سازمان در افغانستان، گفته که برای حفظ کمک‌های غذایی حیاتی در 6 ماه آینده در این کشور به 555 میلیون دلار نیاز فوری دارد. او افزوده که در غیر آن برنامه‌های حیاتی برای زنان، کودکان و خانواده‌ها از جمله کمک‌های غذایی اضطراری، درمان سوء تغذیه، تغذیه در مکاتب و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای زنان در معرض خطر قرار خواهند گرفت. WFP افزوده که در حال حاضر هم پوشش برنامه سوء تغذیه کودکان از 6 ماهگی تا 5 سالگی به زیر 2 سال کاهش یافته و زنان باردار و شیرده تنها نیمی از غذای مورد نیازشان را دریافت می کنند. در این حال شماری از خانواده هایی که کودکان مبتلا به سوء تغذیه دارند می گویند کودکانشان نیاز به ادامه درمان دارند. یک زن در ولسوالی سپین بولدک کندهار که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و 2 کودک دو ساله و ده ماهه مبتلا به سوء تغذیه دارد و رادیو آزادی گفت که کلینیک محلشان دو ماه قبل مسدود شده است.
این طفل دومی را دوبار به کلینیک بردیم. یک بار برایش دوا دادند که بان خوب شد، اما دو سه روز بعد دوباره بیمار شد. بار دیگر که بردیم برایش پیچکاری دادند، اما وقت تمام شد بازم مریض شد. حالا دو ماه می شود که کلینیک نیست و از اینجا رفته است.
شاه محمد باشنده ولسوالی دهنه غوری بغلان که کودک دو ساله اش مبتلا به سوء تغذیه است میگوید که از بیش از یک ماه به این سو کلینیک محلشان از ادامه درمان فرزندش خودداری کرده است. برنامه جهانی غذا افزوده که پیش بینی می شود در سال 2025 3.5 میلیون کودک خردسال در افغانستان دچار سوء تغذیه شوند. علاوه بر این 1.2 میلیون مادر باردار و شیرده از سوء تغذیه رنج می برند و نیاز فوری به درمان و حمایت تغذیه دارند. گفتنی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در 20 جنوری با صدور یک فرمان اجرایوی تمام کمک‌های خارجی آمریکا را برای 90 روز به حالت تعلیق درآورد و گفت که بیروکراسی آن با منافع آمریکا همسو نیست. این در حالی است که اداره هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید در سال جاری 2025 حدود 23 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
گزارش بود در مورد برنامه جهانی غذا WFP. هشدار می‌دهد که به دلیل کمبود بودجه احتمال می‌رود برنامه‌های جلوگیری و مقابله با سوء تغذیه کودکان در افغانستان تا ماه می متوقف شود. گزارش دیگری را که نظر به مشکلات تکنیکی از نشر بازمانده بود، یافته‌های نظرسنجی شماری از نهادهای امدادرسان بین‌المللی نشان می‌دهد که موانع در برابر مشارکت زنان در فعالیت‌های بشردوستانه در افغانستان در 3 ماه گذشته افزایش یافته است. این گزارش را اکنون با هم می‌شنویم.
با ادامه نگرانی از کاهش فعالیت زنان در عرصه‌های مختلف در افغانستان، یافته‌های یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که موانع در برابر مشارکت زنان در فعالیت‌های بشردوستانه در این کشور در 3 ماه گذشته افزایش یافته است. این نظرسنجی که از سوی گروه‌های کاری جنسیت در پاسخ بشردوستانه و دسترسی بشردوستانه در همکاری با بخش زنان سازمان ملل متحد و با اشتراک 207 سازمان به شمول اداره‌های ملل متحد انجام شده، روز چهارشنبه 24 مارس در وبسایت این سازمان منتشر شده است. در نتایج این نظرسنجی آمده که تطبیق قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، محدودیت‌های جدید وزارت اقتصاد حکومت طالبان در مورد اشتغال زنان و کاهش کمک های بین المللی به ویژه از ایالات متحده با تاثیر گذاری منفی بر حضور زنان در سازمان های غیر دولتی باعث شده بسیاری آنان وظایف خود را از دست بدهند. بر اساس این نظر سنجی، اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان توانایی زنان برای کار در مناطق مختلف افغانستان را تا 25% کاهش داده است. بیش از نیم از پاسخ دهندگان گفتند که محدودیت های مانند ممنوعیت سفر بدون همراه اقارب مرد، مقررات پوشش و محدودیت در دسترسی به حساب‌های بانکی چالش‌های قابل توجهی را برای زنان در انجام کارهای بشردوستانه به میان آورده است. همچنان در بخش بررسی تاثیرات کاهش کمک‌های ایالات متحده بر اشتغال زنان آمده که 25% زنان در سازمان‌های غیر دولتی و حتی 2% در دفاتر ملل متحد با علت کاهش کمک‌ها وظایف خود را از دست دادند. کریما رحیمیار مسئول پیشین یک مؤسسه غیر دولتی در افغانستان برای رادیو آزادی گفت با قطع کمک های داره انکشاف بین المللی امریکا USAID با شمول خودش ده ها زن دیگر بیکار شده و در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند.
پروژه ما از USAID بود به لغو شد از طرف این خانم های کمرون مقار میرن. اینا زیاد متظره شدن سرپرست های یعنی فامیل هستن، دخترهای جوان بودن، ماشون به خانه میبردن، مادرهاشون زیر استفاده میکرد و همچنون بعضیش پدرهای شهید شده بود، پدر نداشتن، یا بعضیشون خانم بود که شوهرش کار نداشت، خودش کار میکرد، بعضیش مادرهای کلانسن بودن که اینا کار میرن، همشون بیکار هستن.
خاطره بانوی دیگر که بیش از یک دهه با موسسات غیر دولتی در کابل کار کرده است میگوید به دلیل ممانعت های حکومت طالبان از یک سال به این طرف کارش را از دست داده و با شدت دچار مشکلات اقتصادی است.
وقتی که وستا داشتیم خسارت ما خوب بود بکره خانه با او با برش بکل جسما داشتیم اینا که در خانه استیم اینه میانه شش ماه مازگره خانه سر ما مانده بل او مانده دو ماه بل برک مانده قرزاشتیم
این نگرانی ها در حال مطرح میشد که حکومت طالبان پس از تسلط دوباره در افغانستان در سال 2021 میلادی زنان را از کار در بسیاری از اداره‌های دولتی منع کرد و در سال 2022 فعالیت آنان را در مؤسسه‌های غیر دولتی نیز ممنوع قرار داد. با این حال برخی از کارمندان زن در مؤسسه‌های غیر دولتی همچنان با طور آنلاین از خانه کار می‌کنند یا برای انجام وظایف خود به همراه محرم مرد به ساحات کار می‌روند. گفتنی است که فرمان اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در رابطه با تعلیق کمک‌های خارجی نیز سبب توقف فعالیت شمار از مؤسسه‌های غیر دولتی در افغانستان و از دست رفتن وظایف کارمندان آن شده است. آقای ترامپ با صدور یک فرمان اجرایی تمام کمک‌های خارجی آمریکا را در ماه جنوری برای 90 روز به حالت تعلیق در آورد و گفت که کمک‌های خارجی ایالات متحده و بیروکراسی آن با منافع آمریکا همسو نیست.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هشدار داده است که اگر حماس گروه مسلح فلسطینی اسیران اسرائیلی را آزاد نکند برخی از مناطق غزه را تصرف خواهد کرد. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می دانند. نتانیاهو گفته که اگر حماس آزادی گروگانها را به تعویق بیندازد فشارهای اسرائیل بیشتر خواهد شد. پیشتر اردو اسرائیل اعلام کرده بود که 34 نفر از اسیران فلسطینی کشته شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در حال درباره تصرف بخش‌هایی از غزه سخن می‌گوید که صدها فلسطینی روز سه‌شنبه در اعتراضات گسترده‌ای در غزه خواستار پایان جنگ بودند. نتانیاهو در پارلمان گفت که هرچه حماس از آزادی اسیران خودداری کند، فشار اسرائیل بر آنها بیشتر خواهد شد. او افزود که این فشارها شامل تصرف اراضی و دیگر اقدامات خواهد بود که فعلا نمی‌خواهد جزئیات بیشتر درباره آن بیان کند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می‌داند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در حمله حماس در 7 اکتبر 2023 از 251 اسیر اسرائیلی 58 نفر هنوز در غزه نگهداری می‌شوند و طبق گفته اردوی اسرائیل 38 نفر از آنها کشته شدند. حماس روز چهارشنبه در بیانیه گفت که هر بار که اشغالگران یعنی اسرائیل سعی می‌کند اسیران خود را به زور آزاد کنند، آنها در تابوت‌ها باز می‌گردند. این گروه افزوده که آنها هر کاری که میتوانند انجام دهند تا اسیران زنده بمانند، اما بمباران‌های اسرائیل جان آنها را به خطر انداخته است. از سوی دیگر اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد که اردوی این کشور به زودی با تمام توان عملیات‌های را در دیگر مناطق غزه انجام خواهد داد و دستورات برای تخلیه بیشتر ارسال خواهد کرد. ساعات بعد سخنگوی اردوی اسرائیل آویخای ادرائی به ساکنان شهر غزه و مناطق اطراف هشدار داد که محل‌های خود را ترک کنند. او در صفحه اکس خود نوشته که گروه‌های تروریستی به مناطق مزدحم باز می‌گردند و از آنجا راکت‌ها را شلیک می‌کنند. وزارت صحت عامه غزه که تحت کنترل حماس است اعلام کرده که از اکتبر 2023 تا کنون 50,000 نفر در نتیجه حملات اسرائیل در غزه کشته شدند. این آمار هنوز توسط منابع مستقل تایید نشده است.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
ماه مبارک رمضان است، ماه پرفیض و برکت است، ماهی است که خداوند نازل کرده و بالای بنده‌هاش تصمیم روزه بگیرند که روزه حقیقی باشه، فریبکاری نباشه، جهل نباشه و دست فقرا را بدل بگیرند و کمک بکنند و فقرا و واقعا عبادت بکنند. و مثال میارم و بعضی دکاندارا منظم گرفتن فروشی میکنند، نباید کارا بکنند. ماهی مبارک رمضان را کوشش بکنند که پایین‌تر بیارن نفر نوای خدا که پاک باشه. تمام مسلمان ها خصوصا کسایی که روزه‌دار هستن اونا روزه بگیرن و بچه آخرا یک چیزی تا بسن پاکنان باشه.
متاسفانه در افغانستان مردم مشکل دارن در طول سال. اگر ما بتونیم در این ماه حداقل
انبار از دوش یک نفر یک نیازمند است برداریم و یا حداقل یک خانواده ای یک نیازمند است از نگاه اقتصادی ما حمایت و همکاری بکنیم، این فضیلت خیلی زیاد بالا داره، چون در این ماه ماهی است که ما در حقیقت باید درک بکنیم که کسایی که فقیر هستن، کسایی که در وضعیت بد اقتصادی قرار دارن، اونا با چه سرنوشت مبارزه میکنن و این ما ماهی هست که ما میتونیم وضعیت اونا رو بیشتر درک بکنیم و این درک باید سبب از این شود که ما بر از نو همکاری هم بتانیم. یعنی تنها درک به نفس خود کافی نیست و ما باید به حد توان تا هر جایی که میتونیم هر کسی که نیازمند است بدون هیچ گونه ملحوظاتی، بلکه هر انسانی باشه از هر جایی باشه با هر زبان صحبت بکنه، ما باید برش همکاری بکنیم. در این صورت است که ما میتونیم بگوییم که واقعا یک رمضان خوب را سپری کردیم.
در مجموع ماه مبارک رمضان یکی از پرفضیلت‌ترین ماه‌ها در سال است و همچنان باز پیغمبر صلی الله علیه و سلم تاکید کرده در دهه اخیر که دریافت شب قدر است، که شب قدر از هزار ماه بهتر گفته شده در قرآن عظیمشان و تاکید از جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم که اگر کسی دریافت میکند خیلی پرفضیلت‌ترین ماه یا پرفضیلت‌ترین شب دریافت میکند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
بیشتر از خبر،
در اوج تنش‌ها میان تهران و واشنگتن، ایران از یک زیرزمینی موسوم به شهر موشک رونمایی کرد. ویدیوهایی که در رسانه‌های دولتی ایران نشر شد نشان می‌دهند که مقامات ایرانی از این محل دیدار می‌کنند. امید مرزبان گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد مرور می‌کند.
ایران در اوج تنش‌ها در منطقه از یک زیرزمینی موسوم به شهر موشکی رونمایی کرد. ویدیویی که روز سه‌شنبه در رسانه‌های دولتی ایران نشر شد، مقام‌های ایرانی را نشان می‌دهد که از این زیرزمینی بازدید می‌کنند. گفته می‌شود که برخی از پیشرفته‌ترین راکت‌های ایران در این محل نگهداری می‌شوند. موقعیت این محل هنوز افشا نشده است. فرزان ثابت، محقق ارشد در یک انستیتوت در سوئیس، می‌گوید که این اقدام برخی از تلاش‌های ایران برای قدرت‌نمایی است.
در زمانهای پرتنش آنها راه‌های متفاوتی را جستجو می‌کنند تا قدرت نظامی تهاجمی، قدرت نظامی دفاعی و انبار مهمات خود را به نمایش می‌گذارند. یکی از کارهایی که انجام می‌دهند این است که آزمایش‌های تسلیحاتی انجام دهند و یا تمرینات نظامی برگزار کنند.
این نمایش قدرت در اوج تنش‌ها بین ایران و ایالات متحده برگزار می‌شود. این در حال است که نیروهای آمریکایی اخیراً عملیات هوایی را بر ضد حوثی‌های یمن که از حمایت ایران برخوردارند انجام دادند. شماری از آگاهان باور دارند که این حمله به نحو هشدار برای ایران بود. همزمان با این، شماری از افرادگرایان در ایران تلاش برای دستیابی تهران به سلاح اتمی را شدت بخشیدند. اما به باور فرزان ثابت، هنوز فرصت برای مذاکره وجود دارد.
جمهوری اسلامی با آن که نشان می‌دهد که سر خم نخواهد کرد و شکست ناپذیر است، اما نشان داده که علاقمند مذاکرات با ایالات متحده مخصوصاً به طور غیر مستقیم است، یعنی همزمان با قدرت نمایی دروازه مذاکرات را که ممکن منتج به یک توافق و یا کاهش تنش‌ها شود باز نگه داشته است.
در همین حال تولسی گابارد، رئیس اداره ملی استخبارات ایالات متحده آمریکا، روز سه‌شنبه گفت که ایران سلاح اتمی نمی‌سازد، اما تاکید کرد که اداره‌های استخباراتی ایران فعالیت‌های هسته‌ای ایران را از نزدیک نظارت می‌کنند.
شماره‌های رادیو آزادی برای پیام‌هایتان
0700-08-4620-0700-42-21-12-41-38.
شنوندگان گرامی، شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت ما هم بخوانید و هم بشنوید. azadiradio.org، azadiradio.com. برمی گردیم به مطالب مربوط به افغانستان. با نزدیک شدن روزهای عید، تعداد از فعالان حقوق کودکان از تاجران می‌خواهند که از واردات اسباب بازی جنگی خودداری کنند. آنان تاکید می‌کنند که چنین وسایل به طور غیر مستقیم خشونت را میان کودکان ترویج می‌کند. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گوید که در این زمینه نیاز به ایجاد یک پالیسی است، اما سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در میان افغان‌ها این باور رایج است که روزه مخصوص بزرگسالان و عید متعلق به کودکان است
در روزهای کودکان از بزرگسالانشان مقدار پول بنامیری دریافت میکنند. در محلات گرد هم میآیند و در ضمن اسباب بازی خریداری میکنند. حالا که چند روز محدود به باقی مانده است، شمار از فعالان حقوق کودکان از تاجران تقاضا دارند که در جمع اسباب بازی کودکان وسایل جنگی را وارد بازار نکنند. نجیب الله بابرگزای فعال حقوق کودکان و رئیس پیشین بخش اطفال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
طفل سالم هم به دختر و پسر و بازیایی که اونا علاقمند باشن دسترسی به اونا حق اطفال است و نه بازیای خبر خاصه برای معلولیت از اونا تمام شود. تجار ملی به واسه ازی که تفنگچه و پتاکی و بعضی گپایی که به اطفال مضر باشن، چیزایی که به اطفال محبت بدن، اطفال با هم با زندگی با همی با صمیمیت اونا تشویق بکنن، وارد بکنن.
اسما کاکر معاون خانه ادبیات کودک افغانستانی میگوید که از نظر روانی چنین وسایل بر ذهن کودکان تاثیر بسیار منفی میگذارد.
در روزایی در دکانها در کنار دیگر سامانهای بازی و اطفال تفنگچه‌های ساختگی و تفنگ‌های ساختگی فروخته میشه که این بالای روان اطفال تاثیر بسیار بد دارد، چون دماغ و مغز آنها مثل یک کاغذ سفید است. اگر هر چیزی که در طفولیت نوشته شود در آینده هم همان قسم میشه و اینا را از طفولیت به خشونت عادت میده. وقتی که بزرگ هم شوند طبعا این تاثیرات خودش هم میداشته باشه.
این فقط خواست فعالان حقوق کودکان نیست، بلکه شماری از مردم نیز خواست مشابهی دارند. عادل باشنده ولایت زابل در صحبت با برنامه فکر نو رادیو آزادی از حکومت طالبان خواست که واردات اسلحه و سایر وسیله های جنگی در وسایل بازی کودکان را ممنوع کند.
از وزیر تجارت امارات تقاضا میکنم که واردات تفنگچه های پلاستیکی را از پاکستان و چین ممنوع کند. برای اید وارد نشود باید همه ممنوع شود.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که در این زمینه نیاز به ایجاد یک پالیسی مشخص است. خانجان الکوزای از وحیت مدیره این اتاق برادی و آزادی گفت:
دخه کرده ما شمان دی.
واقعا یک کار خوب است که نباید کودکان به روحی جنگی تربیت شوند و باید جلب واردات آن گرفته شود و اجازه داده نشود. اما این امر بستگی به پالیسی هر کشور دارد. بنابراین برای این کار یک پالیسی نیاز است و بهتر خواهد بود که امارات اسلامی آن را در نظر بگیرد.
چه امارات اسلامی ارتبونیش خبایی؟
عبدالسلام جواد آخوندزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در این باره به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. بر اساس معلومات اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، واردات این وسایل بازی در زمان جمهوری مخلوم ممنوع بود و به مسئولین گمرکات وظیفه سپرده شده بود تا از واردات آن جلوگیری کنند. بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، بازی حق اساسی هر کودک است. اما فعالان حقوق کودکان در افغانستان میگویند که این بازی ها باید سالم باشند تا به جای گذاشتن تاثیر منفی باید در رشد جسمی و روحی کودکان کمک کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
پیام ها و نظریات شما.
خورده منطقه ممای نکرد، گفت که بیخی خراب است، مقروبش بیخی زیاد است، بالا ستا بل کالاشوی هم کار نگری از پیشش. حال که میاریم از خانه دختر مجموعم دوگه تو هوایی چی نیست که خوب همی کالاشوی زرشوی دوگه بالو خانه مدکانات و که تخیره است از اونمو که میاریم دوگه اولادا رو مریض کرده خود ما رو که ماینات میکنیم که از تقل میگه رودای تا نو تا نفعی او گذاری که رودای او تا نو میدای تا کل مکروبی شده. چه دستیم به دول بالا میکشیدیم از چه انو چه دیگه حال خوش کرد دیگه با همین دلاش شده دیگه او سولری دارم برق بوده با برقا قد شد با سولر مردم میشنیدم انا دنم او سولر را پول میبین دیگه مره میتونیم که یک ازار پنسد بیشتر کمتر را میتونیم چی میشه دیگه نلای هست دیگه ببین دیر کسی باز برزار میشین.
باریایی که در کابل شریدند در چند روز برف باران شده به با مردم کابل به خصوص شهروندای کابل زیاد امید بخش شده، به خاطر از اینکه باید ما از این آب‌های برف طوری مدیریت بکنیم که سبب زیاد شدن یعنی آب‌ها در زیر زمین شود، با کندن حوضچه‌ها یا حفره‌ها در اطراف خانه‌هاشون بتوانند که آب را مدیریت کنند.
برف و آب که از برف باقی میمونه در ولسوالی های کابل یا اطراف کابل چای آب کنده شده آب در اون ذخیره میشه، اما در مرکز کابل این سیستم هنوز استفاده نشده یا کنده نشده.
پیام شما نظر شماست.